آل الله، لا سیما علی بقیة الله، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، لعنت دائمت علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مقدمتاً گاهی انسان فکر میکند که اسم بندگی رو در روی خودمون بی جهت گذاشتیم. این مطلب جداگانه مربوط به مطالب هفته های گذشته نیست، یک تذکری است. بنده خدا باید کوشش بکند که اون چرا که خدا دوست دارد انجام بده. انشاءالله کوشش بکنید بندگی رو تمرین کنید. من گاهی فکر میکنم که همین چند دقیقه‌ای که الان قبل از جلسه نشسته ایم و همه تون ساکت نشسته اید، این خودش یه تمرین سمتیست که یکی از اساسی ترین چیزهای اخلاقی است و حتی گفتن سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. ولی بعضی ها همین هم حاضر نیستند. حضرت زکریا سه روز حرف نزد. حضرت مریم با این که خانم بود در این حال یک روز حرف نزد. تمرین کنید حرف کم بزنید، کم صحبت کنید. من الان اینجا نشسته بودم و همین مسئله فکر میکردم. بعضی ها برای خودشون حرف ایجاد میکنن، یه نفر بیاد باش خوشو پیش بکنن، حرف بزنن. حالا اقلا بتونید یه مقداری خودتون رو کنترل کنید. اولیاء خدا رو من دیدم که یک ساعت دو ساعت دو نفری روبروی هم نشسته بودیم. خب من احترام طرف رو نگه میداشتم، حرفی نمیزدم. او هم خب چیزی ازش سوال نکرده بودیم که حرفی بزنیم. کوشش بکنید انشاءالله بیشتر از حرفهای لغو و حرفهای بیهوده و حرفهایی که به کارتون نمیاد فکر کنید. همینجا نشستید خب ساکتن، همه ساکتن، شما هم درباره حرفهایی که اون هفته گفتیم فکر کنید، ببینید عمل کردید یا نکردید و انشاءالله جدی کوشش بکنید که هم بدنتون رو با آداب اسلام تمرین بدید و هم روحتون رو. مسئله که در هفته های گذشته مورد بحث بود درباره غذای روح، درباره غذاهای ناسالم روح، درباره امراض و آفات روح که یکی از امراض و آفات روح رو نفاق هفته گذشته عرض کردیم. نفاق به معنای درویی، درنگی، در روایات هم هست زو وچهین، زو لسانین، زبان انسان یک چیز بگه، همین زبان که یک چیزی رو گفته با پشت سر این شخص یه چیز دیگه بگه. یعنی میگم زولسانه. همین زبان که اقرار به وحدانیت پروردگار کرده، همین زبان کفر بگه. همین رویی که انسان داشته، همین وجهی که انسان داشته، این رو با یک وجهه دیگر عوض کنه، که ما هم میگیم درویی. درویی همون یعنی زوبچه. اینها رو باید انسان خیلی مواظب باشه. بزرگترین آفت و مرض روح، اگر انسان دروغ گفت، عرض کردم دروغ آفتیست از آفتها که از نفاق سرچشمه میگیره. یه مطلبی، یه مطالبی، یک استثناءاتی درباره نفاق باقی موند، درویی باقی موند، که این هفته باید اونها رو تذکر بدم. به طور کلی نفاق بده، به طور کلی دروغ بده، به طور کلی زوبچین و زولسانین بده. این کلیش یعنی از امراضه. اما گاهی پیش میاد که این همین درویی، همین صداقت، همین ریا، همین ها یا جایز میشه یا واجب میشه، که در اینجا انسان حتما باید مجتهد باشه و بخواد تقلید بکنه از یک مجتهدی، اسباب زحمت میشه براش. چون ما در معارف و حقایق اسلام بعضی چیزا رو مطلقا اجازه داریم که تقلید کنیم، مثل فروع احکام. بعضی چیزها را هم مطلقا جایز نیست تقلید کردنش، مثل اعتقادات. بعضی چیزها جایز تقلید کردنش، اما خیلی مشکله، یعنی اجتهادش آسان‌تر از تقلیدشه. آخه تقلید برای اینه که کار آسان بشه. شما نمیخواد برید مجتهد بشید و اون درس های مفصل حوزوی رو بخونید، میگن یه رساله توضیح المسائل رو بردارید و تقلید کنید. اما خب طبیعیه که تقلید آسان‌تر از اجتهاد و درس های حوزوی و این هاست. اما بعضی چیزا هست، بعضی از کارا هست که مثل همینی که عرض میخوام بکنم، که تقلیدش مشکل تر از اجتهادشه. مثلا همین موضوع که در کجا من میتونم درو باشم، که آیا اون درو بودن مستحب یا واجب. گاهی واجب ها. و زولسانین باشم، که این زولسانین واجب یا مستحب یا حرام. خود این تحقیقش، اجتهادش کار بسیار مشکلی است. ببخشید، تقلیدش کار مشکلی است. چرا تقلیدش کار مشکلی است؟ به جهت اینکه این مسائل توی کتاب مثل توضیح المسائل که نوشته نیست، و نوشته هم باشه شما موردشو نمیتونید پیدا بکنید. حکم و فتوا به عهده مجتهده، ولی تعیین موضوع و پیدا کردن موضوع به عهده مجتهد نیست. اینو به طور کلی بدونید. مثلا مجتهد میگه بول نجسه، حالا او دیگه نباید بیاد رطوبتی که توی خونه شما رو فرش شماست و بچه هم از اونجا عبور کرده، او بیاد به شما بگه این بوله یا این آبه. این پیدا کردن موضوع به عهده خود شماست، به عهده مردم. اینجا چون پیدا کردن موضوعه، او گفته نفاق بده، این به طور کلی درویی بده. استاد علم اخلاقتون به شما گفته که به زبان بودن، دورنگ بودن، اینها بده. اما حالا من آیا این از همون بدهاست یا از اون چیزهاییست که وقتی گفته تقیه واجبه؟ من تقیه هم یه دورنگیه، من در دلم یه چیزه، اعتقادم یک چیزه، عملم یک چیز دیگر. این همون وقتیست که با یه نفری میخوام درویی بکنم، همون جوری. یا مثلا فرض کنید که یک کسی سری به من سپرده یا خودم فهمیدم سرشه، این واجبه که سر رو من نگه دارم، طبعا در عمل من درو میشم، یعنی اونی که میخواستم باشم نیستم. اگر ما هفته گذشته گفتیم صفا داشته باشید، اگر گفتیم که هر چه در دلتون هست همون رو اظهار کنید، اینجور جاها که نیست. پیدا کردن این که این مورد خاص از کدوم موارده، این رو یا باید تقلید کنیم یا اجتهاد. تقلیدش تقریبا محاله، یعنی باید ما یک مجتهدی و یک استادی و یک کسی که آگاه به این مسائل همیشه همراه تو جیبمون حتی داشته باشیم که هر وقت خدمت شما شاید خواستیم بفهمیم که این کار تقیه است یا تقیه نیست، سر است یا سر نیست، افشایش جایز است یا جایز نیست، از او بپرسیم. اون تقلیده، این تقلید مشکله، اجتهاد باید داشته باشیم. یعنی طبیعتاً باید خودمون یک درک و فهم فوق‌العاده‌ای داشته باشیم که این درک و فهم فوق‌العاده با مماسبادین، با تماسبادین، با اینکه انسان روح دین رو درک بکنه حاصل میشه. روح دین رو باید درک کرد، ما بفهمیم که دین در یک چنین جایی چی میگه. حالا برای اینکه شما انشاءالله از این جهت خودتون رو کامل کنید، یک ضوابطی رو در این ارتباط به دستتون میدم که با اون ضابطه انشاءالله خودتون اجتهاد کنید، ولو اینکه خیلی طول میکشه، زیاد باید چند روزی روش صحبت کرد، ولی تا جایی که میسر برای شماست و مشکل نیست یاد گرفتنش، این مطلب رو توضیح میدم. اول چیزی که یا شبیه به نفاقه و یا اصلش حقیقتش نفاقه و واجبم هست که انسان انجام بده، تقیه است. تقیه یعنی انسان اون چرا که در باطن داره نگه داره، از وقایقیست، یعنی نگه داشتن خودش رو از چیه؟ از چیزی که در دلش هست. در دلتون اعتقاد به تشیع و تمام احکام تشیع حق و از جانب خداست، خیلی روشن و واضح. شما خدمتتون هست شاید در میان اهل سنت، در میان دشمن، در میان دشمنان واقع میشید که اگر اونچه که از تشیع اطلاع دارید اظهار کنید میکشنتون. اینجا میگن اون چی که در دل دارید نگه دارید، حفظش کنید، و اون چرا که به شما میگن بکنید اون رو انجام بدید. مانند علی ابن یقطین، علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید بود، اونقدر در مقابل امامش تسلیم بود که حضرت بهش پیغام دادن که امروز از صبح تا غروب تو فقط طبق احکام اهل سنت کار کن، یعنی وضو تو مثل اونها بگیر، نماز تو مثل اونها بخون، توی خونه تنها در بسته هستی این کار رو بکن. یه جمله رو در این وسط بهتون عرض کنم، ما در زمانی واقع شدیم که امام نداریم، یعنی نه اینکه نداریم، اماممون نیست. این که ما به کمالات روحی نمیرسیم علتش همونه که اماممون نیست. برید انشاءالله دعا بکنید که امام زمانتون ظاهر بشه و 100% چیزهایی که شما رو به کمالات و سریع میرسانه از او یاد بگیرید. مثل همین جریان علی بن یقطین، وقتی که امام براش فرمودن، سفارش کردن، پیغام دادن که امروز مثل اهل سنت عمل بکن، این دیگر نگفت که خب لابد امام منظورشون تو خیابان و کوچه و بازار بوده، حتی تو اتاق خصوصیش که فقط او بود و خودش و خدای خودش، امامشون گفته مثل اهل سنت امروز رو عمل کن، نماز شو دست بسته کن، وضو شو مثل اهل سنت گرفت. اینجور باید انسان مطیع باشه. حالا اگر یه وقتی نمیدونم این جمله رو بگم یا نگم، تا حالا که نمیگفتم، نگفته بودم، اگر یه وقتی امامتون نیست غایبه، اگر میخواید به کمال برسید برو برگردم نداره، باید یه استادی داشته باشید، مثل که من مرحوم حاج ملله آجان رو داشتم. مرحوم حاج ملله آجان یه روز، من بچه بودم، ایشان خیلی به من رو داده بود، خیلی من بی ادب شده بودم که از اونجا به بعد تصمیم گرفتم ادبم رو رعایت کنم. گفتم این مطلبی رو به من گفت، من سست در مقابل مطلب او حرکت کردم. بعد که به من ایراد گرفت گفتم شما که معصوم نیستید. گفت درست، ولی یک چیز هست، من یک تجربیاتی دارم، این مسائلی دارم، من 80 سال از خدا عمر گرفتم، من توی 10 تا یکی اشتباه میکنم، تو توی 10 تا 9 تا اشتباه. تو باید اگر عاقل باشی، اگر انسان باشی، تقریبا البته حالا حرفه ایشون یادم نیست، اگر آدم سودجویی باشی، این 10 تا نفع، این 9 تا نفع رو با اون 9 تا ضرر عوض میکنی. دقت میکنید؟ در زندگی انسان اگر که بخواد پیشرفت بکنه، پیشرفت روحی، اگر مثل حیوانات باشیم و منظورمون خوردن و خوابیدن و پول در آوردن و زندگی های مادی و تا وقت مرگ بیشتر در ذهنمون هیچ چیز نچرخه، خیلی آدم خوبی باشیم، یه چیزایی هم برای بچه هامون بگذاریم که اونها بعد از ما استفاده بکنن، و همین این که همون کار حیوانات، حیوانات بهتر از ما در این جهت هستند. حیوانات قصه این که بازنشسته که شدم چه میشه رو نمیخورند. حیوانات وقتی که خدمتتون عرض شد امروز نهارشون رو توی آخرشون خوردن، فکر شام شبشون نیستن، و ما هستیم، و همین سبب ناراحتی اعصابمون، ناراحتی های مختلفمون شده. اگر به فکر آخرت باشیم و اون چی که پروردگار در عالم آخرت با من تهیه کرده و آماده کرده. اگر به فکر اون باشیم، این راهش نیست، این روشش نیست، باید بهتر روی این جهات کار کنیم. باید حتما یک ضوابطی رو، یک کلیاتی رو از جا و موارد خودش، از زبان خاندان عصمت در مسائل مختلفمون یاد بگیریم و بتوانیم اجتهاد کنیم. این ضوابطی رو که الان من عرض میکنم، این ضوابط خوبیست برای جایی که انسان باید تقیه کنه. تقیه گفتم از وقایقیست به معنای نگه داشتن خود، خودش انسان نگه داره. یه وقت هست ما میگیم خودشو نگه بداره، یک بودش اینه که خودشو نگه بداره از اون چرا که در دل داره. خب هرچی که در دل من هست نگه بدارم، با صفا و صمیمیت و یک روی و یک رنگی منافات داره. تقیه بکنم یا اظهار بکنم، کدوم یکی؟ اینجا یک ضابطه کلی بهتون عرض میکنم. هر چیزی که ضررش بیشتر از نفعشه، اینه ضررش بیشتر از نفعشه، از اون چیز خودم را حفظ کنم. ببینید من اگر اومدم و با سنی هایی که دشمن من هستن گفتم که یک رو یک رنگ باشم، در دلم میگم بر عمر لعنت، جلولان بگم بر عمر لعنت، در دلم میگم خدمت شما شد مذهب اهل سنت باطله، بولان بگم مذهب اهل سنت باطله. ببینید اینجا این صفاست، این یک رنگیه، این خیلی شاید بگم عجب آدم خوبی هم هست که همه جا هرچه در دلش هست میگه، اما ضررش بیشتر از نفعش. یعنی شما گفتید شما رو میکشن مثلا، یا اذیتتون میکنن، یا ناراحتی هایی در به شما ایجاد میکنن، و خدا و امیت ها دوست ندارن که شما ناراحت بشید. اینجا اجازه داده شده، بلکه در بعضی از مواردش واجب شده اگر ضرر غیر قابل توجهی داشته باشه، در بعضی از مواردش شاید واجب باشه و نباید حتما صفا و صمیمیت از خودتون به اونها نشون بدید. پس ببینید یه ضابطه کلی، هر جایی که ضررش بیشتر از نفعشه شما باید تغییر کنید، هر کجا که ضرر نداره تغییر نکنید. و اگر با یک دوست صمیمی که دارید، دوست صمیمیست، بی جهت اون چی که در دل دارید اون رو پنهان نکنید. مثلا انسان میخواد یه مسافرتی بره، خب بالاخره دوستان نزدیکش میفهمن این رفته مکه، میگه به کسی نگه، میره مکه برمیگرده همه ازش بدشون میاد. خب تو که میخواستی بری مکه و همه میفهمیدن که تو رفتی مکه، چرا گفتی کسی نفهمه؟ برو از همه خداحافظی کن، با کمال صمیمیت اظهار محبت کن، تقاضای دعا کن، تقاضای خدمت شما رو شود این رو بکن که بله من به سلامتی برگردم، اینجوری عمل کن. اگرم برگشتی سوغات ازت خواستن بری اینجا نرسی، بگو من رسمم نیست سوغات بیارم، یک صفایی نشون بده، یک صمیمیتی نشون بده. و اگر غیر از این رو بکنی، این از نظر اخلاقی بی‌صفاییه. ببینید تعیین شد که چگونه شما صفا داشته باشید، چگونه تقیه بکنید و چگونه هم خودتون رو از ضررها حفظ کنید. بعضی افراد هستن اصلا اخلاقشون اینها که هر کاری رو که میخوان بکنن خیال میکنن تحت اون جمله استر ذهبک و مذهبک باید عمل بکنن. حتی به زن و بچهشون نمیگن، به زنش نمیگه که من خدمت شما شاید کجا میخوام برم. میره یه چند روزی هم نیست، وقتی میاد هیچ کارم نکرده، زنش هزار جور فکر دربارش کرده و کلی اوضاع خونه رو به هم ریخته و کلی ناراحتی ایجاد کرده. خب بگو من دارم میرم فلان جا و فلان کار رو میخوام بکنم، با دوستان صمیمی، با اونهایی که به صدمه نمیزنن، با اونهایی که به ضرر نمیزنن، با اونهایی که با تو صفا دارن، تو هم صفا داشته باش. اگر صفا نداشته باشی ضرر میکن. دقت کردید؟ این ضابطه کلیست. در باره درویی درنگی تقیه این مسائل ضابطه کلیش به سنج. اگر ضرر زیادی داره حرامه که تو یک رو باشی، یک رنگ باشی. اگر ضرر کمی داره قابل تحمل، کراهت داره باز یک رنگ و یک رو باشی. اگر خدمت شما را شما ضرری نداره، بهتر این است که یک رو یک رنگ بشه. و بعد مسئله بعد مسئله سره. یک کسی به شما میرسه میگه که اونتی که از من دیدی الان مثلا به کسی نگو. دلیلی هم نداره که حالا چرا به کسی نگو. شما وظیفتون اینه که امانتدار بشید و اگر قطعتون کردن به کسی نگید. بعضی ها انسان میبینه میگه حالا شما از خودت دارم بهتون میگم. سر مردم رو این آقا از خود داره بهش میگه. به کسی نگو، به او هم میگه به کسی نگو. افرادی هستن که اینها همین علامت نمامی و بدی شده. میان به انسان میگم که من یه چیزی از یه نفر دیدم، نمیدونم بگم به شما یا نگم. خب انسان طبیعت و فطرتش این است که دلش میخواد اون چی نمیدانه بدانه، حالا ولو هر چی باشه، مخصوصا آدم اهل تزکیه نفس نباشه. شما باید اینطوری باشید، وقتی که از قیافش پیداست که این میخواد مذمت از کسی بکنه و میگه بگم یا نگم، بگو حتما نگم، جوش بگیرید. غیر از این بکنید شما با اون شریکید. مگو نه، حالا اصلاح داره بگه یه ایوه این حرف رو نمیواد بگه. نه لازمه شما بگید نه لازم نیست. ای آقا من بگو که برای تو مطلبی آوردیم، بی خود آوردیم، تمامش کنید. میان میگن، بعد میگه بهش به خودش نگی ها، اگه کار اونه که چرا به خودش نگم. من غالبا اینجوری هم وقتی کسی هم چه حرفی رو میزنه میگه اگر به اون نمیگی من بگم. گفت میگم نه من میگم، نمیشه نگم، مال اونه، مربوط به اونه، من میگم. الانم به همه تون دارم میگم اگر بدی از کسی به من گفتید و به اصطلاح من حالا ناخودآگاه یا روی هوای نفس شنیدم، میرم حتما به اون میگم و اون رو درستش میخوام بکنم، اصلاحش کنم. میرم میگم بهش نگید به من، این صاف و راحت. و شما هم همینجور باشید، تو دیگه نیاد بگه به شما، خودشو کنترل کنه. یا لااقل حساب شده بیاد بگه، اونی که هست بگه، نه یه چند هم از خودش روش بگذر. اگر کسی آمد به شما سر کسی رو گفت، مخصوصا در مقام مذمت او به شما چیزی گفت، شما اگر گوش بدید، سه مرحله داره. یه مرحلهش اینه که گوش میدید فقط، ملعونید. مرحله دومش اینه که باور میکنید، ملعونترید. مرحله سومش اینه که ترتیب اثر میدید، اون سه آتیش ملعونید. و یک همچین آدمی اصلا از دائره تقوا خارجه، اینو بدونید. اگر کسی و بعد نسبت به اون کسی که زده، اون شخص شما بهش بگید که تو الان داری نمامی میکنی، نمامه دیگه، خبرچینه، تو آمدی نمامی میکنی، اون نمامی که تو میکنی تو فاسق معرفی میکنی، درسته؟ و من اون شخص تا به حال گناهی ازش ندیده بودم، عادل میدونم. تو فاسقی، او عادله. نمیشه که حرف فاسق رو بر نقص یک عادل من ترجیح بدم. خب گوش بده، اینا حساب داره ها. خوشحال نشید که یک نفر اومده بله به نفع شما حتی فلانی به تو فوش داد پشت سرت، من خیلی دعواش کردم. شما خوشحال میشید که عجب دوست خوبی ما داریم که این اون کسی که به من فوش داده با ایش درگیر شده، روی نفهمی و سادگی این حرف این فکر رو ما میکنیم. همونجا شما فورا بگید نمامی حرامه و دیگه ترک کن این نمامی تو و حرف تو برای من یک پول ارزش نداره. و او به همون حالتی که قبلا پیش من بوده به همون حالت هست. من توی افراد تزکیه نفس شده حتی به مراحل بالا رسیده متاسفانه میبینم مهاده با بکی دعوییم چه کرده فلانی بلش کن فلان. میگم چرا؟ میگه فلانی به من گفته که اون نسبت به تو فوش داده، نسبت به خودش یعنی. این آدم رو من از همون لحظه از چشمم که میفته هیچی اصلا واقعا بعدم بهش هیچ کمک روحی و معنوی نمی کنم. چرا؟ خاطر اینکه خودش یه نمامه، خودش یک تحت تأثیر یک فاسقی واقع شده. اون شخص فاسق بوده که این خبر رو برای تو آورده. چرا؟ برای اینکه نمامی کرده و تو هم تحت تأثیر حرف او واقع شدی. به صریح قرآن خدای تعالی در قرآن شریف می‌فرماید که و این جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا، اگر یه فاسق یک خبر معمولی هم حتی آورد برای شما، این رو تبین کنید، یعنی تحقیق کنید، بهش اعتنا نکنید، به حرف او اتکا نکنید، او اصلا آدم حسابش، به تعبیر من آدم حسابش نکنید که بله فلانی گفته که فلانی همچین کرده یا همچین مسائل. اگر میخواد تقوا داشته باشید، اگر میخواد رشد پیدا بکنید، اگر میخواد به کمال برسید، باید طبق این آیه شریفه به حرف فاسق توجه نکنید. و کسی که نمامی میکنه فاسق، و این کم نیست در بین ما. همین الان من با قید قرعه از بین شما یک کسی رو انتخاب کنم، به طوری که بعد از این جلسه باشه بهش میگم که فلانی چیکار کردی، فلانی فوشت داد، چیکار شما باید بکنید؟ میگه بر خودش کرده فوشم داد. خیلی ممنون از شما که اومدی خبر رو من دادی. اینجوریم دیگه، هممون همینطور شاید باشیم، شاید دلگیر بشیم، محزون بشیم. نباید اهل تقوا و اهل کمالات محزون بشن، نباید دلگیر بشن، نباید این حرف رو اصلا توجه بهش بکنن و بلکه او رو مورد مؤاخذه قرار بدهند. او رو نهی از منکر که واجب فوری همون لحظه ایست نهی از منکرش کنن و تا از این گناهش توبه نکرده فاسقش بدن. این رو یاد بگیرید، در این موضوع حتما فراموش نکنید. انسان سر مردم رو باید حفظ کنه، اسرار مردم. شما وارد یک محل میشدی دیدی یک کسی داره مشروب میخوره، گناه میکنه، فلانی مشروب خوره مثلا، اولا تا جایی که ممکنه شیشه شیشه مشروب تا چشم طرفم به شما اومد شیشه شو برداشت جمع کرد بود قایم کرد شیشم شیشه مشروب. ولی یقین ندارید که اون تو آب بوده یا مشروب. بعضی از من یک وقتی سر یخچال یک دوستی رفتم دیدم شیشه های مشروب رو اونجا گذاشته، همش هم مارک مشروب های خارجی. اول تو دیرم اومد که بهش بگم کار چیه، بگم نه این حالا عواصش نبود، البته نباید انسان این کار رو بکنه. تو اینا آب کرده، شیشه های خالی بود، از کجا گیرش اومده آب کرده اونجا گذاشته یخ بزنه سرد بشه. ضعف فعل اخی که علا احسنه، ببینید معناش اینه که حساب بکن اهمیت داره ها. اگر اهمیت ندید همینطوری بگید من اهل تقوا هستم ارزش نداره، به حرف که درست نمیشه کارها. تا دیدید یه همچی فردی رو شیشه مشروب رو گذاشته، تا شما رو دید ورداش گذاشت کنار، همه ما یقین میکنیم آقا داشته مشروب میخورده از ما هم پنهان کرده. حالا باید شما بشینید فکر کنید، حتی بل خودتون رو بل گفتن که اصلا به هیچ وجه اصلا نباید بگید. بگید غیبت، بگید اگر بررسی نکرده باشید تهمته، اما بل خودتون برای اینکه قلی در قلبتون واقع نشید بشینید فکر میکنید که ممکنه همون جوری که من گفتم یکی از دوستانمون اینجوری بود، تو این شیشه مشروب آب کرده باشه. حالا چرا بس مخفی کرد؟ بگم که توی را خیال نکنی مشروب میخوره، شیشه شیشه مشروبه، تو فکر نکنی که او داره مشروب میخوره. میشه تا بیاد تو رو بسازه که یه آقا مشروب نیست خونه بده بخوری طول میگیزه، میگه آقا بهتر میگه بذارش کنم. ببینید ضعف لعقی که الان احسنه منشینه. تا اینجا باید پیش برید. حالا اگر دیدید نه مشروب میخوره، واقعا شما رفتی دیدید بله مشروب هست، شما این سر اونه، شما نباید این اظهار بکنید. به هر کی بگید غیبت، دقت بکنید، سر او در دلتون نگه میدارید، قطعه قطعتون بکنن نمیگید. این معنای تقواست، معنای سر نگه داشتنه. ما گاهی اینه که میگم توضیح میدم، واقعا گاهی انسان در افراد میبینه که بیش وجه به این مسائل توجه نمی کنند. میگه فلانی آدم بدیه، اون از کجا میگه آدم بدیه؟ میگه اون قیافش پیداست، ریشم نتراشیده که بگیم حالا خدمت شما شاید خب فاسقه از قیافش پیداست. نه ببین اون نورا، حالا من اون نورانیت رو نداره. نورانیت که آقا میگه نداره چیه؟ انسان، من خودم برخورد کردم به این گونه افراد، رفتیم حمام و یه خورده صورتمون صابون زدیم برق میزنه صورت، خیال میکنه این نورانیت. یه چند روز حمام نرفته باشه، سیاه چهره باشه، توی آفتاب واقع شده باشه، نخیر این آقا تاریک صورتش، اصلا اهل کمالات نیست، اهل معنا نیست. یه وقتی من یکی از بزرگان از اولیاء خدا رو به هم آدرس داده بودن در همون قسمت های ابهر اونجا، با یکی از دوستان رفتیم، این قیافه لاغر سیاه تو یک باقی بود، سیاه چهره بدون برق برق صورت اونجا بایستده بود. اون رو بگم اینه، ما هم به شک انداخت آخر نمیشه این، باید آدم اهل معنا، یک محسن سفیدی، یک صورت براقی، یک خدمت شما صورت که چه بگم دیگه، حالا از اینجور چیزا داشته باشه. اینقدر ما نافهمیم که علاقه رو به خود آقا اشتباه گرفتیم. آخر صورت و رنگ صورت و برقش صورت مال علاقه، مال مرکب زیر پا مونه، مال روح مون که نیست. اون دیدیم اینجوری میشه. یه کسی یه خورده خدمت شما شد، مخصوصا با برخورد اول با همچین بد اخلاقی با انسان برخورد بکنه، میگن هیچی نمیفهمه، هیچی سرش نمیشه اینجوری. با سوء ظن با کسی برخورد نکنید، با حسن ظن برخورد بکنید. همه مردمی که تو کوچه بازار راه میرن احتمال داره از اولیاء خدا باشند، چون خدای تعالی همونطور که شب قدر در شبها مخفی کرده، اولیاءش هم در بین مردم مخفی کرده. یه نفر اینجا خمیده، پیرمرد یک گاوم جلوش انداخته داره میره طرف صحرا، از قیافش پیداست که هیچی سرش نمیشه، از شغلش هم پیداست که هیچی سرش نمیشه. همین وضع را حضرت موسی داشت. شاید اون وقتی که حضرت موسی از خدمت شاید داشت میرفت به طرف مصر، همینجور قیافه هایی داشت، به مش گوسفند جلو انداخته و گوسفند چران رو داره میره. خدا علمش مثل علم ما نیست که ما از قیافه، از شکل، از لباس، از اینجور چیزا طرف رو بشناسیم. خدای تعالی میفرماید و انا اخترتو که لما یوها استمع لما یوها، اختیارش میکنه. با ظواهر نمیشه اکتفا کرد. ضعف فعل اخی که علا احسنه، یعنی فعل برادر مؤمنت رو بر نیکوترش قرار بده. یه روایت عجیبی داره که من دارم عرض میکنم، اگر اینا که تکرار میکنم اگر نباشید پیشرفت نمی کنید، چون در بین دوستان خیلی هستن که به این مسائل توجه ندارن و انشاءالله باید توجه داشته باشید. باید ها، اینها یک آفاتی است که به روح شما میرسه و کلی انسان زحمت بکشه فایده ای نداره. ما گاهی شده بعضی افراد رو اونقدر براشون زحمت کشیدیم، از آخر یکی از همین آفات روحی و از این امراض روحی بهشون خورده و از بین بردتشون. روایتی داره که اگر 50 نفر راستگو، 50، این مبالغه نیست آیون، باید اینطور باشه، 50 نفر راستگو میان میگن فلانی فلان کار رو کرده، همشون متفقه، خودش میگه من نکردم. کذب هم و صدق هم، اونا همه رو دروغ میگن، خودش رو تصدیق کن. خیلی عجیبا. اگر یه همچین، البته گاهی میشه در مقام محکمه هست و قاضی هست و چه هست و چه هست، اونا هیچ، اونا بحثای علمی است که، ولی حالا شما یه رفیقی دارید مثلا فرض کنید آمدن به شما گفتن، مثلا پیش نماز محل اومد گفت فلانی فلان کار کرده، من خودم دیدم. دومی یه آدم خوب محل اومد به شما گفت فلانی همون کار رو گفت، فلان کار کرده من خودم دیدم. تا 50 نفر در بین ما کیه که باور نکنه؟ مشکله ها، نگید من باور نمیکنم، نخه، نمیشه آدم باور نکنه. نمیشه که میگم، یعنی با موازین غیر شرعی غیر اسلامی که ما داریم نمیشه. میگه آقا تو هم چه کاری کردی؟ بهش میگم چه کاری کردی؟ میگه که من نه، من نکردم. همه رو تکذیب کن، بگو همه تون دروغ گفت. 2 نفر عادل پیش نماز که هر شب دارید پشت سرش نماز میخونید، آمد به شما، آمدند و تایی به شما گفتن که فلانی زنا کرده، فورا معرضیش کنید به حاکم شهر تا هر کدومی رو صد تا شلاق بزنید. ببینید چقدر دقیق اسلام. سومی آمد گفت که منم دیدم، بایدم دیده باشه، اونم بخوابونید شلاقش بزنید. چهارمی آمد گفت منم دیدم. اینجا به خاطر احترام چهار تا عادل خب دیگه ترتیب اثر بدید. اونی چقدر بی دقیق روی این مسائل و ما چقدر بی توجه به این مسائل. این بی توجهی ها آفات روح، آفات پیشرفت، آفات قدم موفقیت. چرا من چند سال مشغول به اصطلاح صراط مستقیم، مخصوصا صراط مستقیم هم چرا هیچ پیشرفتی نکردم؟ تو جوانت با ذکرهایی که بهت گفتن، با برنامه هایی که بهت گفتن جوانت، هی توش جواهر ریختی ولی تش سوراخ بوده، حواستم نبوده یا خودت سوراخ کردی ریخته، حالا هیچی توش نیست، هیچ کاری نکردی. اینها آفات روحه، یعنی امراض روح هست، آفات روح هست. شما حالا یک مریضی رو که مثلا فرض کنید چه بگم مبتلای به مرضهای بدی هست، شما هی بخوابونیدش کباب برد بهش بدید بخوره، نمیدونم غذاهای مختلف، بهترین غذاها رو بدید بخوره، این شاید ضرر هم براش داشته باشه و یقینا ضرر داره. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، خسارت برد. هرچه چشمش میخواد باز بشه با یک نگاه تند ممکنه به یک نفری که مظلوم باشه باز یک چند تا حجاب میفته جلو چشمش، دیگه هیچی نمیبینه. تا میاد گوشش باز بشه که صدای خدا رو بشنوه، با یک شنیدن این مسائل از قبیل همین که فلانی به تو بد گفت، هم باور که از این راه گوش وارد میشه، فورا چند تا حجاب میفته، چند تا پرده میفته، از بین میره. یعنی دیگه خدمت شما شود که چیزی از سخنان الهی نمیشه. میاد شامش باز بشه، عطرهای معنوی رو استشمام کنه، خدمت شما شود که چند تا از این مسائل، از این آفات بهش میخوره، شامش بسته میشه. میاد زبانش به حکمت باز بشه، یه مسائل واقعی و حقیقی رو بگه، با کلامش یک تشنجی به وجود میاره، یک دعوایی به وجود میاره. ما هم حواسمون نیست، یک کلمه بگه، یک کلمه خیلی ساده ممکنه گفته بشه، شاید دعوایی پشت پرده به وجود بیاره که طرف خودش هم متوجه نباشه. اینی که میگم زبانتون رو حفظ کنید برای همین جهته، این زبانتون دیگه باز به حکمت نمیشه. حالا دلتون هم که بدتر از همه، اگر در دل خیلی از مردم باشه، از مؤمنین باشه، اگر صفتی از صفات رذیله درش باشه، هیچ وقت محاله که توش حکمت وارد بشه. من یه وقت مثال زدم که یه ظرف شیری رو میبرید پیشه، یه ظرفی رو میبرید پیش شیربروش، این شیربروش نگاه میکنه بینه کنارش یه قدیه نجاست چسبیده، اون گوشش یه قطره خون چسبیده، یه بشورش بیار تا شیر برسه. خدای حکیم در دل نجس، در دلی که گوشه کنارش نجاست چسبیده، میاد حکمتشو بریزه. حالا خیلی مهربان باشه شیر فروشه، میگه پس این ظرف رو اینجوری نگه دار، یه چند قطعه براش میریزه که به اون نجاست ها نخوره که نجس بشه. میگه برو حالا. اگر میبینید گاهی بعضی از افرادی که
و خدمت شما شد تسکیه نفس نگردم، قلب نجسی دارم، قلب ناپاکی دارم، قلب ناسالمی دارم، یک چیزی هم میفهمم، یک چیزی میگن، اون مهربانی ذات مقدس پروردگاره. الا قاعدش اینه که نباید بهشون چیزی بده. اگر ظرف رو شستی، آدم هایی هستن میشه کنال، حتی تأثیر حرفا واقع میشن، زبانشون به بدگویی باز میشه، گوششون به بدشنوی باز میشه، اما در این حال یه مقداری قلبشون پاکه، قلب سالمی دارن، زبانشون بد عمل کرده، گوششون بد عمل کرده، چشمشون بد عمل کرده، اینها اگر در قلبشون حکمت ریخته شد به زبانشون دیگه جاری نمیشه. زبان اگر بخواد جاری بشه باید علاوه بر این که قلب پاکه، علاوه بر این باید زبانشون هم پاک بشه. چرا آب دهن مؤمن شفاست؟ برای اینکه هرچه از این زبان بیرون آمده ذکر خدا بوده، کلام خدا بوده، حرفای حکمت آمیز ائمه اطهار بوده، باید شفا باشه. و چرا دهن بعضی وقتا واقعا مایه فساد بدترین میکروب ها رو داره؟ برای اینی که از این دهنی که فحش در میاد، غیبت در میاد، بدگویی در میاد، خراب کردن جامعه به در میاد، اظهار اخلاق بد در میاد، اسرار مردم رو بیان میکنه، این زبان نمیتونه زبان خوبی باشه، نمیتونه دهان خوبی باشه، حتی برای خودش هم ضرر داره. بنابراین انشاءالله کوشش بکنید تا جایی که براتون میسره که زبانتون به خصوص، چون زبان جرت یناوی از حکمه من قلبه الالسانه، زبانتون پاک باشه، دلتون هم پاک باشه، دلتون سالم باشه، زبانتون هم سالم باشه، که مردم از دست زبان شما در ناراحتی نباشن. تا ببینید اون وقت چی بیان میکنید، میشینید با یک نفر صحبت میکنید، اون منقلب میشه، خودتون تعجبه. من دیدم، من برای خودم حتی اتفاق افتاده، میبینید که آی چرا با چیزی میگفتم که اینجور منقلب شد، تمام گناهان رو گذاشت کنار، تمام معصیت ها رو گذاشت کنار، تمام کارها رو گذاشت، کارهای بدش رو گذاشت کنار، من چیزی نگفتم. تو نمیخواست چیزی بگی، تا حتی آب دهنت هم اگر بزنی به پیشانی این طرف، این همه جوری میشه. بشتدی؟ پس بنابراین انشاءالله این مسائلی که به عنوان آفات روح و امراض روح عرض کردم، اینها رو جدی بگیرید، عمل بکنید، حواستون جمع باشه که اینها یه وقتی مایه فساد نشه، مایه عقب افتادگیتون نشه، شما رو به عقب نندازه. و اکثر عقب افتادگی های ما ها در اثر همینه. انسان گاهی میشه مثلا سوار یک قطار شده، داره قطار سریع میره، خب اون تا کی تو رو میبره؟ تا وقتی که توی اون کوپه خودت نشسته باشی، خدمت شما کار خلاف نکنی، از قطار تو ایستگاه پیاده نشی و بعد سوار نشی تا اون وقت. ولی اگر شما چند مورد کارهای بدی تو هم خود قطار کردید، پیاده تو میکنن. یا اگر پیاده شدید دیگه سوار نشدید، خب نمیرسید به مقصد. انشاءالله امیدواریم خدای تعالی به همه من کمک کنه که این مطالب رو عمل بکنیم، و تا جایی که باز سفارش میکنم، تا جایی که براتون میسره، تمرین بندگی خدا رو بکنید و اجتهاد در موضوعاتی که مایه عقب افتادگیتون میشه انشاءالله داشته باشید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.